همراهان همیشگی، درود و عرض ادب هر جای دنیا که هستید. من حمید تقدسی هستم، نویسنده و روان درمانگر. شما 11 پادکست ذهن آگاهی رو میشنوید که 242 قسمت از اپیزودهای ارتباط مؤثر هست. این اپیزود رو در دسامبر 2023 اواخر آذر ماه 1402 آماده میکنم و ازتون دعوت میکنم تا انتهای این قسمت هم همراه من باشید. اگه میشد یه نظرسنجی سراسری از همه انسان‌ها داشته باشیم، با طرح این سوال که در طول زندگیتون دنبال چه هدف‌هایی هستید، خب قاعدتاً جواب‌های متنوعی دریافت می‌کردیم. من معتقدم اغلب این پاسخ‌های احتمالی خواستن یک زندگی با کیفیت‌تر هست و انسان ناخودآگاه دنبال رسیدن به خوشبختی و شادی واقعی نیست. خب ممکنه تصور کنید تلاش برای بالا بردن کیفیت زندگی میتونه همون تلاش برای رسیدن به خوشبختی باشه، ولی این باور اشتباهیه. اینجا یک حقیقت بزرگ و یک اشتباه بزرگ وجود داره. خوشبختی و شادی واقعی یک وضعیت متفاوت و فراتر از کیفیت زندگی هست. با استقرار تو وضعیت خوشبختی قطعاً کیفیت زندگی کردن ما عالی میشه، ولی ما هر قدر کیفیت زندگی رو بهتر بکنیم لزوماً به سمت وضعیت خوشبختی حرکت نمی کنیم و خیلی وقتا ازش دورتر هم میشیم. حالا وضعیت خوشبختی واقعی چی هست؟ این اپیزود درباره این موضوع باهاتون صحبت میکنم. آدمیزاد هم دقیقاً مثل بقیه موجودات غریزی و ناخودآگاه قبل از هر چیزی فقط دنبال زنده موندن هست. البته میل به بقا در انسان پیچیده تر و پیشرفته تر از حیواناته، چون حیات برای انسان هم شامل حیات بیولوژیکی میشه هم حیات روانی، ولی ماهیت میل به بقا در انسان و حیوان یکی هست. ما هم اگه گرسنه باشیم دنبال هیچ چیزی جز سیر کردن شکممون نیستیم. بعد از سیر شدن دنبال سرپناه امنی هستیم برای زندگی کردن. در ادامه دنبال تدارک امکاناتی هستیم برای زندگی کردن تو سطحی از رفاه که بتونه دشواری‌های زندگی رو کمتر بکنه. دنبال برقراری روابطی هستیم تا ما رو از استراب مرگبار تنهایی دور بکنه. دنبال سکس هستیم برای پاسخگویی به آتش نیرومند جنسی. به سلامتیمون اهمیت میدیم برای در امان موندن از بیماری و مرگ. دنبال حفاظهای امنیتی مختلفی هستیم تا ما رو از تهدیدهای زندگی اجتماعی محافظت بکنه. دنبال اعتبار اجتماعی هستیم تا ما رو از تجاوزهای تمدن و جامعه حفاظت بکنه. دنبال ثروت و پیشرفت و موفقیت میریم، چون توی رقابت جمعی بدون اینها آسیب پذیرتر خواهیم بود. همه اینها الزامات زیستن هستند. ما تو طبقه اول خواسته هامون هرگز دنبال خوشبختی نیستیم، چون وضعیت خوشبختی واقعی برامون کاملا ناشناخته و مبهم هست. ما فقط دنبال زیستن و با کیفیت تر زیستن هستیم و خیلی وقتا برای بالاتر بردن کیفیت زندگی از وضعیت خوشبختی واقعی بدمون میاد، ازش فراری میشیم، چون خوشبختی واقعی هرگز از جنس خواسته ها و الزامات بقا نیست. وقتی به سطحی از ارضا تو نیازهای حیاتیمون میرسیم، به سطحی از احساس امنیت و اطمینان در داشتن نیازهای طبقه اول میرسیم، اون موقع یک آگاهی جدید و متفاوت میتونه در ما متولد بشه. این آگاهی تازه داره ما رو متوجه خواستن خوشبختی واقعی میکنه. قبل از تولد این آگاهی، خواستن خوشبختی برای ما نامفهوم بود، بی اهمیت بود. ولی حالا احساسی داریم که بوی نارضایتی میده، طعم دلزدگی و کسالت داره، حالتی از پوچی و بی‌معنایی در ما به وجود اومده. احساس آتش و اشتیاق داریم به خواستن چیز دیگری، خواسته متفاوتی که تا حالا دنبالش نبودیم، ولی انگار جاش به شدت خالیه. اگه این آگاهی در ما روشن بشه، اول کار احساس سرگشتگی و گیجی داریم، چون وضعیتی رو میخواییم که نمیدونیم چی هست، نمیشناسیمش، هم جنس خواسته های طبقه اول نیست، ولی آگاه شدیم که اون رو نداریم و باید داشته باشیم. بعد کم کم احساس میکنیم یه دگرگونی بزرگ باید اتفاق بیفته، چون تو این مسیری که تا اینجا اومدیم راهی به سمت اون خواسته متعالی نیست. حتی تولد این آگاهی ممکنه منجر به افسردگی و ناامیدی بشه، چون ما پیدا نمی کنیم راه این دگرگونی چی هست. حتی ممکنه باعث سرکوب شدن و خاموش شدن این آگاهی هم بشه و ما باز هم به دنیای خواسته های طبقه اول برگردیم. تجربه این آگاهی و احساساتی که درباره صحبت کردم علامت اینه که ما به طبقه بالاتری سرک کشیدیم و تازه داریم سراغی از خوشبختی واقعی میگیریم. Thank you. ماهیت خوشبختی واقعی دوستان از جنس خواسته های طبقه اول نیست، هم جنس خواسته های بقا و کیفیت زندگی نیست. این مهمترین و کلیدی ترین حقیقتی هست که ما درباره خوشبختی واقعی باید بدونیم، چون آگاهی محدود شده در ذهن نسبت به ماهیت این خوشبختی نادان هست. چرا؟ چون خوشبختی یک ابژه نیست، یک شکل نیست، یک وضعیت قابل شناخت با معادلات ذهنی نیست. ما سالهاست که عادت کردیم با آگاهی محدود شده در ذهن فقط دنبال ابژه ها بگردیم. تو طبقه اول خواسته ها دنبال رسیدن به وضعیت ها و شرایطی باشیم که ذهن بتونه اونها رو بفهمه، بتونه تعریف بکنه، بتونه تصورشون بکنه، بتونه از اونها تصویری بسازه. این سوژه ها، این شکل ها برای اندیشه و احساس ما، برای ذهن و جسم ما قابل فهمیدن و قابل احساس کردن هستن. حالا وقتی ما با همون عادت‌ها، با همون مکانیزم‌های ادراکی ذهن بخوایم از طبقه اول، از طبقه الزامات زیستن بریم طبقه بالاتر، با یه دنیای ناشناخته و کاملا متفاوت روبرو میشیم که گیجمون میکنه، تعادلمون به هم میخوره. آگاهی محدود شده در ذهن آماده ورود به این طبقه نیست، سرخورده میشه، انکار میکنه. وجود چیزی رو که نمیفهمه انکار میکنه، میگه خب من همیشه دنبال خوشبختی بودم، راهمو داشتم درست میرفتم. درست هم میگه. ما در طبقه اول در سطح الزامات زیستی هم همیشه دنبال خوشبختی بودیم، اما طبق الگوریتم و برنامه ریزی ذهن برای خواستن خوشبختی مجبور بودیم حتما ابژه ها و سوژه هایی بسازیم و اون ابژه ها رو جایگزین مفهوم ناشناخته خوشبختی تصور بکنیم. این ابژه ها ثروت، موفقیت، قدرت و عشق هستند. تو طبقه اول هرچی که بیشتر، هرچی که با کیفیت تر به این ابژه ها برسیم احساس میکنیم خوشبخت‌تر هستیم. ولی خب این جستجو، این تعقیب جواب نداد، چون یک آگاهی نو در ما متولد شد. اگه تلاش ها و اون کامیابی هامون بیهوده و بیفایده نبودن این آگاهی متولد نمی شد، سر و کلمون تو طبقه بالاتری پیدا نمی شد. حالا این آگاهی نو متولد شده، ما آگاه شدیم که خوشبختی واقعی از جنس دیگری هست، ولی با همون مکانیزم‌های ذهنی طبقه اول داریم دنبالش می‌گردیم و خب به بن‌بست می‌رسیم، چون اینجا قلمرو آگاهی فراتر از ذهن هست. ما می‌تونیم تو طبقه اول به پادشاهی هم برسیم، ولی در طبقه برتر یک گدای سرگردان باقی خواهیم موند. پس بدون رسیدن به خودآگاهی درک خوشبختی واقعی غیر ممکن است. از همون دوران کودکی ما طوری تربیت میشیم، به گونه برنامه ریزی میشیم تا همیشه ابژه‌ای ما رو دنبال خودش بکشونه. یعنی وضعیت‌های مشخص از قبل تعریف شده تبدیل به خواسته‌های ما بشه، چون فرهنگ و تربیت میخواد ما رو راممون بکنه، میخواد از ما انسان‌های شایسته بسازه. این نحوه خواستن که همون ابژه‌یابی و سوژه‌خواهی هست، به عنوان یه ساختار ذهنی در کودک شکل میگیره و تقویت میشه. ما هر قد بزرگتر میشیم، به طور خودکار، به طور اتوماتیک توی یک مسیر تکاملی هستیم. رشد بیولوژیکی و رشد روانی باید در ما اتفاق بیفته. بدن ما خود به خود پیشرفته تر میشه، توانمندتر میشه، سیستم های عصبی ما پیشرفته تر و کارآمدتر میشن، ساختارهای شخصیتی و روانی ما کامل تر و پیچیده تر میشه. اما اون سازه های ذهنی ابتدایی رشد چندانی نمی کنن، ذهنیت های نابالغ متحول نمیشن، بلکه تقویت میشن، پایدارتر هم میشن. رشد انسان نامتوازن و ناقص اتفاق میفته، بدن تنومندتر و پیشرفته تر میشه، ذهن پیچیده تر و هوشمندتر میشه، اما آگاهی در کالبدهای جسم و ذهن متوقف باقی میمونه. بدن توسعه یافته تر و قدرتمندتر، ذهن پیشرفته تر و هوشمندتر، آگاهی نابالغ مونده رو با قدرت بیشتری تصرف میکنه. آگاهی ما که تو دوران کودکی همراه و همبازی جسم کوچک و ضعیفمون بود، همراه ذهن توسعه نیافتمون بود، چون فرصتی برای رشد پیدا نکرده، حالا تو ساختارهای نیرومندتر و پیشرفته تر ذهن و جسم گرفتار میشه، به اسارت گرفته میشه. این بلایی هست که تربیت پدر و مادر سر ما در میاره، چون آگاهی خودشون هم هیچ وقت بالغ نشده. و این بلایی هستش که تمدن و فرهنگ سر ما آورده، چون ترجیح داده از ما آدم بزرگهای شایسته و مطیع ولی ناخودآگاه بسازه. در نتیجه ما تبدیل به بزرگسالانی شدیم دانا، توانا، آدم حسابی، اما همچنان با کالبد آگاهی نابالغ دوران کودکی به همون ترتیب گذشته دنبال ابژه ها داریم میگردیم. ابژه هامون گرونتر شدن، پیشرفته تر شدن. اون اسباب بازی ها و هوس های کودکانه حالا تبدیل شدن به امکانات و هدف هایی در لول بالاتر، ولی با همون ماهیت ابژه های کودکی. و بدتر از این، تحقیرآمیزتر از این، اینکه ما حتی نسبت به سنین پایین تر ناخودآگاه تر شدیم. هر قد بزرگتر شدیم، تبدیل شدیم به انسانهای ناخودآگاه تر، شرطی شده تر، اتوماتیک تر، چون ذهنی ورزیده تر و داناتر تونسته آگاهی ما رو با قدرت بیشتری به اسارت بگیره. Thank you. خب برگردیم به موضوع خوشبختی. گفتم که انسان در طبقه اول هر خواسته‌ای داره، فقط از جنس الزامات زیستن است. انسان در این سطح دنبال خوشبختی نیست. هرقدر هم بیشتر غرق تدارک کیفیت زندگیش میشه، خواستن خوشبختی واقعی براش کم رنگ‌تر میشه. این باعث میشه با رسیدن به سطحی از رفاه و اطمینان ظاهراً بی موقع شورش بکنه، در حالی که این شورش کاملا ضروری هست. این شورش با شکوه مقدسه، چون نشون میده اون آگاهی حبس شده در ذهن دیگه از خواستن الزامات زندگی خسته شده، دیگه نمیتونه با تعقیب سوژه های ذهنی خوشبختی به آرامش و رضایت برسه. آگاهی با خواستن ثروت و قدرت و موفقیت و عشق بیشتر به احساس واقعی خوشبختی نزدیک نمیشه. چرا همچین وضعیتی پیش میاد؟ در واقع ما هر قد بیشتر به ابژه های خوشبختی میرسیم، وضعیت ذهنی و مجازی خوشبختی در ما داره تقویت میشه. هر قد ثروت و موفقیت و قدرت و عشق بیشتری به دست میاریم، با ادراک های ذهنی باید احساس خوشبختی بیشتری بکنیم. اما اینجا یه چیزی غلط هست، یه چیزی درست کار نمیکنه و به همین خاطر احساس کسالت و آشفتگی در ما به وجود میاد. این بیقراری و تشنگی آگاهی به دام افتاده در ذهن است. دقیقا به همین خاطره که اغلب آدم هایی که به سطوح بالاتری از ثروت و قدرت و موفقیت و عشق میرسن احساس نارضایتی و رنج عمیق‌تری رو تجربه میکنن، اضطراب‌های پیچیده‌تری سراغشون میاد، اضطراب‌های از جنس بحران معنا. اینجا به نظرم لازمه یه پرانداز کوچیک باز کنم و یه ابهام رو توضیح بدم. من دوستان عشق رو هم جزو ابژه‌های ذهنی خوشبختی آوردم، در کنار ثروت و موفقیت و قدرت، در حالی که شاید به نظر برسه عشق از جنس اون ستا نیست. این رو بعداً مفصل‌تر درباره‌اش صحبت می‌کنم، شاید یه اپیزود رو بذارم برای همین موضوع. اما اینجا همینقدر بگم که منظورم از عشق یک احساس کاملاً ذهنی هست، منطبق با ساختار همیشگی ذهن برای مالکیت. ما تو ساختارهای ذهنی ثروت و موفقیت و قدرت در واقع دنبال رسیدن به یک مالکیت ذهنی هستیم تا بتونه اون ذهن همیشه ناراضی رو راضی بکنه و راضی هم نمی کنه. این عشقی که ازش صحبت می کنم هم دقیقا همین الگوریتم رو داره و خب این عشق ماهیتش بسیار متفاوت هست با اون احساس فرازهنی که تو پادکست های قبلی دربارش صحبت کردم و گفتم ما اسم این رو هم میتونیم بذاریم عشق، اما این تشابه اسمی یه فاجعه هست، یه جنایته که ما بخوایم به هر دوی این مفاهیم یک اسم بذاریم، به هر دوشون بگیم عشق. خب اجازه بدید فرصت دیگه‌ای درباره این موضوع بیشتر صحبت کنم. این توضیح کوتاه رو دادم تا احیانا سوء برداشت ها تو این موضوع فعلا برطرف بشه. خب داشتم اینو میگفتم که کسانی که وضعیت ذهنی خوشبختی رو در سطوح بالاتری تجربه میکنند، اینها گرفتار استرابهای عمیق‌تر و پیچیده‌تر میشند و این شورش مقدس آگاهی هست. این شورش نشون میده خوشبختی واقعی نمیتونه صرفا نتیجه دستیابی به ابژه‌های خوشبختی باشه. دلیل واضحش هم اینه که اگه ما با رسیدن به ابژه‌های خوشبختی میشد به خود خوشبختی واقعی هم برسیم، پس باید آتش تعقیب سوژه‌ها متوقف میشد، باید خواسته ها فروکش میکردن، خاموش میشدن. ما باید به جایی میرسیدیم که اونجا دیگه احساس خوشبختی پایدار بشه، آرامش عمیق برقرار بشه. ولی ابژه ها اینجوری نیستن، مثل باکتری تکثیر میشن. خواسته ها نه تنها سیراب نمیشن، بلکه همیشه تشنه تر میشن. پس خوشبختی واقعی از جنس سوژه های ذهنی خوشبختی نیست، از جنس محصولاتی که تو ویترین طبقه اول بودن نیست. خوشبختی واقعی از جنس الزامات بقا نیست. خوشبختی واقعی چیز دیگه ای هست. نکته تکان دهنده اینه که آگاهی محدود شده در ذهن فقط میتونه دنبال خواسته های ذهنی باشه، فقط میتونه در جستجوی لوازم زندگی باشه و این آگاهی تا از ذهن خارج نشه نمیتونه چیز دیگه ای بخواد. برای آگاهی که از ذهن عبور نکرده، رسیدن به خوشبختی واقعی محال هست. Thank you. تو اپیزودهای قبلی ذهن آگاهی صحبتام روی این موضوع متمرکز بود که خویشتن واقعی ما از جنس آگاهی هست. این آگاهی در کالبد ذهن و جسم ما محدود شده، اسیر شده، و اینکه ما چطور باید آگاهی رو از محدودیت ذهن رها بکنیم، چطور از دنیای تصاویر و معناهای ذهنمون عبور کنیم تا فراتر از ذهن بتونیم به اصالت خودمون برگردیم، بتونیم در آگاهی بیکران هستی حضور داشته باشیم. و با رسیدن به این خودآگاهی هست که ما میتونیم از عادتها و معادلات تکراری ذهن آزاد بشیم، از چرخه رنج کشیدن خلاص بشیم. حالا تو این اپیزود در پادکست 11 هم میخوام یه مقداری درباره خود آگاهی حرف بزنم، ماهیت آگاهی. اگه بخوام مفهوم آگاهی رو خیلی ساده سازی کنم، باید اینجوری بگم که درک ما از خودمون محدود هست به جسممون و ذهنمون. ما خودمون رو بدنمون و ذهنمون میشناسیم. ذهنی که فکر میکنه، بدنی که احساس میکنه. به تعبیری ذهن اتاق کنترله، بدن کارخونه هستش. ما بدنمون رو به طور مستقیم حس میکنیم، جسم با حواس مستقیم ادراک میشه. اما ذهن چی؟ ذهن مستقیم ادراک نمیشه، با حواس درک نمیشه، ولی میشناسیمش، میفهمیمش. ذهن مستقیما قابل لمس نیست، چون یه میدان انرژی الکترومغناطیس هست که در بدن ما مستقر شده. یا برعکس میتونیم بگیم که جسم ما توی میدان الکترومغناطیس هوشمند که اسمشو گذاشتیم ذهن مستقر شده. درک ما از خودمون تا اینجا پیش رفته. ما تصور میکنیم آنچه من هستم ذهنم هست و جسمم هست. جسم من ماده هست، میدانی از انرژی که به ماده تبدیل شده، یک شکل تبدیل یافته از انرژی به ماده. ذهن من هم یک شکل تبدیل نیافته از انرژی به ماده هست. اما هم جسم من یک شکله، هم ذهن من یک شکل هست. هر دو یک میدان انرژی هستن، اولی به ماده تبدیل شده، دومی تبدیل نشده. این میدان‌های انرژی از نظر فیزیکی با شواهد علمی هم قابل اثباتن، هم قابل ارزیابی و اندازه‌گیری و مشاهده. و این قاعده فقط مربوط به ما آدم‌ها نیست، تمام اجزاء هستی، از این خودکاری که دست منه تا یک سیارک توی کهکشان دور و همین صدایی که الان دارید از من میشنوید، منظره خیابونی که از پشت پنجره اتاقتون میبینید، همه اینها شکل هستند. هر شکل ترکیبی از انرژی و ماده روشن و مرئی هست و تمام این شکلها زمانی جزئی از ماده و انرژی خاموش هستی بودن که اپیزود قبلی در تحقیق تیم مأموریت پلانک درباره صحبت کردم. پس تمام شکل‌ها، چه ترکیبی از ماده و انرژی باشن، چه میدان‌های انرژی خالص باشن، جزئی از ماده خاموش کائنات هستند که در یک گذار بسیار کوتاه در قالب یک شکل تجلی پیدا کردند. از کهکشان ها و ستاره ها گرفته تا یک حشره و ما انسان ها، هممون یک شکل موقتی از ماده خاموش هستی هستیم. حالا این شکلی که به عنوان من میشناسمش شامل یک کالبد مادی هست به نام بدن و یک کالبد انرژی به نام ذهن، یک شکل موقتی رو به فنا از ماده فنا ناپذیر هستی. نه فقط ما، تمام شکل‌ها محدود هستند، فانی هستند و آسیب پذیر هستند. هم جسم ما محدود، رو به مرگ، ناقص، آسیب پذیر، عیب و ایراد داره، غیر قابل اطمینانه. هم ذهنمون، هم افکار و اندیشه های ما محدود و غیر مطمئن هستند، هم احساساتمون. هم بدن ما یک شکل مجازی، هم ذهنمون، هم اندیشه های ما تصویری و توهمی ناقص و محدود از یک واقعیت هستن، هم احساساتمون. اگه ما همین بدن و همین ذهنمون باشیم، پس ما یک موجود مجازی و موقتی هستیم. ولی واقعیت ما نه مجازیه نه موقتی، چون ما نه بدنمون هستیم نه ذهنمون. واقعیت ما همون قطعه ای از ماده خاموش کائنات، همون قطعه ای که اسمش رو گذاشتیم آگاهی. واقعیت غیر قابل ادراک ما آگاهی هست، جزء کوچکی از آگاهی بی نهایت و جاودان هستی که طبق اصل هولوگرافیک تمام کل رو درون خودش داره. این شکل مجازیه که ما داریم و واقعا هم هست، بدن و ذهن ما هست، افکار و احساسات ما هست. پس در پیدایش ما چه اتفاقی افتاده؟ به این آگاهی فرصت کوچکی برای یک حیات داده شده، یک حیات 80-90 ساله. حیات، زندگی مربوط به شکل هست، حیات مربوط به جسم و ذهن است. زندگی ما فرصت کوچکی قد یه پلک زدن برای ظاهر شدن در قالب یک شکل هست. این شکلی که متولد میشه و میمیره. آگاهی شکل نیست. آگاهی قبل از تولد شکل بوده، بعد از نابودی شکل هم خواهد بود. همین برنامه ریزی، همین حادثه برای تمام شکل‌های کائنات هم افتاده. تمام کهکشان‌ها، تمام ستاره‌ها، تمام موجودات، دایناسورها، جلبک‌ها، همشون قطعه ای از ماده خاموش از آگاهی بی نهایت هستی هستند که در فاصله بین یک تولد تا یک مرگ در قالب یک شکل ظاهر میشن و بعد هم محو میشن. حالا این برنامه ریزی برای چیه؟ اصلا هدف چی هست؟ ما نمیدونیم، نتونستیم هنوز بفهمیم. با اندیشه و با علم و با ذهنمون نفهمیدیم هدف از این برنامه ریزی تو این ماتریکس چی هست، ولی تونستیم بفهمیم که من شکل نیستم، من ذهن و جسمم نیستم، من اندیشه ها و احساساتم نیستم، من چیز دیگری هستم، من آگاهی ناظر به جسم و ذهنم هستم که هیپنوتیزمم کردند، به خواب مصنوعی رفتم، ناخودآگاه شدم و تو این خواب مصنوعی خودم رو جسم و ذهنم تصور میکنم. خب دوستان، وارد قسمت‌های عمیق‌تر و حیرت انگیزتر مباحث ذهن آگاهی میشیم و اینجا لازمه تذکر بدم اصلا به خودتون فشار نیارید، خیلی سعی نکنید با تجزیه تحلیل و شناخت بخواید این موضوعات رو درک بکنید. با گیرنده‌های خونسا، تمیز از قضاوت، فقط یه دریافت کننده خالص باشید. خودآگاهی خودش اتفاق میفته. برای رسیدن به خودآگاهی ابدا نیاز نیست از ذهن دانا و تحلیلگرتون کمک بگیرید. پس در پیدایش آدمیزاد شکلی از آگاهی هستی متولد شده. این شکل ترکیبی از ماده و انرژی هست، یک میدان انرژی که تبدیل به ماده شده، تبدیل به یک ارگانیزم متشکل از میلیاردها سلول شده، یک بدن، یک ارگانیزم زنده بسیار پیشرفته شکل گرفته و همینطور یک میدان انرژی دیگری که تبدیل به ماده نشده، یک میدان انرژی الکترومغناطیسم هوشمند و حیرت انگیز به نام ذهن. این دو میدان انرژی که جسم و ذهن ما هستند، تازه تمام واقعیت شکل ما نیستند. ما کالبدهای دیگری هم داریم که فعلا اینجا مطرح نمی کنم. در پیدایش سایر موجوداتی که ما میشناسیم، شکل اونها هم همین میدانهای انرژی هستند. اما تا جایی که ما تونستیم بفهمیم، اون میدان انرژی هوشمندی که بهش میگیم ذهن، فقط در آدمیزاد دیده شده. تا جایی که ما میدونیم، فقط انسان هست که قدرت اندیشیدن داره. حالا با این توضیحاتی که دادم میتونم خیلی محدود و در حد توان درباره ماهیت آگاهی حرف بزنم. من واقعا کی هستم؟ جواب: تو واقعا آگاهی هستی. آگاهی چیه؟ آگاهی کیه؟ اصلا این کیه که داره میپرسه من کی هستم؟ کی داره سوال میپرسه؟ کی هست که دنبال من میگرده؟ من تصور میکردم همین جسم و ذهنم هستن. کی تصور میکرده همین جسم و ذهن هست؟ اگه تصور کننده خود ذهن و جسم بوده باشه، هیچ وقت خودش رو نیاز نیست تصور کنه. یه گربه تصوری از خودش نداره، یه گوشی موبایل تصوری از خودش نداره. اگه من همین ذهن و جسمم باشم، نمیتونم از وجود جسم و ذهنم آگاه بشم. کس دیگری هست، من مجزایی هست که اون من نه ذهن نه جسم، اون منی که از جسم و ذهن آگاه میشه، این من خود واقعی ماست. این من آگاهی هست. آگاهی نه جسم نه ذهن، موقتاً دارای یک شکل فانی شده. من موقتاً بدن دارم، ذهن دارم. من موقتاً فکر می کنم، احساس می کنم، ولی در واقع این من نیستم که فکر می کنم، این من نیستم که احساس می کنم، این ذهن منه که داره فکر می کنه، این جسم منه که داره احساس می کنه. یادتون هست اپیزودهای اول ذهن آگاهی درباره شنیدن صدای ذهن باهاتون صحبت کردم، درباره درک دوگانگی بین خیشتن واقعی و من ذهنی، خیشتن واقعی و ایگو. حرف از جدا شدن، فاصله گرفتن از ایگو بود، از من ذهنی بود. الان دیگه باید به جایی رسیده باشیم تا درک کنیم اون بحثا فقط یه سری تکنیک نبودن، یه سری آموزش های مدل سازی نبودن. حقیقت ما همینه. من نه محدودم، نه معیوبم، نه رو به زوال و مرگم، نه آسیب پذیرم. شکل من محدوده، جسم و ذهن من معیوب و آسیب پذیرم، چون من آگاهی هستم. آگاهی که اشتباهی در جسم و ذهن اسیر شده. باید توجه کنیم دوستان، انسان به شکل موجودی ناخودآگاه وارد زندگی میشه. ناخودآگاه یعنی چی؟ یعنی این آگاهی مستقر شده در شکل، آگاهی مستقر شده در ذهن و جسم نسبت به وجود خودش ناآگاه است. کم کم از کالبد جسمیش آگاه میشه، چون میتونه با حواس مستقیم با جسمش ارتباط برقرار کنه. کم کم از کالبد ذهنیش هم آگاه میشه، چون با اندیشه هاش ارتباط برقرار میکنه. اما همچنان ناخودآگاه باقی میمونه. ناخودآگاه به زندگی کردنش ادامه میده، ناخودآگاه رشد میکنه، بزرگتر میشه، ناخودآگاه مسیر تکاملش رو ادامه میده. این تکامل خود به خود هست. این تکامل برنامه ریزی ذاتی سیستم هست. اما اون مرحله اصلی تکامل خود به خود نیست، جزو برنامه ریزی اجباری سیستم مرحله اصلی تکامل نیست. مرحله اصلی تکامل کاملتر شدن و رشد کردن بدن و روان ما نیست. بدن و روان و شخصیت انسان به طور خودکار تو مسیر رشد و تکامل قرار داره، ولی تکامل اصلی رسیدن به خودآگاهی کامل هست. این تکامل خودکار نیست. به همین خاطره که برای اکثریت هرگز اتفاق نیفتاده و شاید هیچ وقت این تکامل برای اکثر انسان‌ها اتفاق نیفته. همه انسان‌ها ناخودآگاه متولد میشن و اکثریت بزرگی از اونها ناخودآگاه به زندگیشون ادامه میدن و در ناخودآگاهی میمیرند. به نظر میرسه رسالت اصلی زیستن ما رسیدن به همین تکامل بزرگ باشه و میل به این تکامل همیشه در همه ما وجود داره. همین که میپرسیم ز کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم، یعنی جهتگیری و میل به این تکامل در ما هست، در همه ما هست، ولی همه به خودآگاهی نمیرسیم، چون نمیتونیم و نمیدونیم که برای رسیدن به این تکامل باید آگاهی رو از ظرف جسم و ذهن حتما خارج بکنیم. ما مأموریت اصلیمون رو حس میکنیم ولی پیداش نمیکنیم. قطعه ای از آگاهی بی نهایت که در مدت محدودی در قالب یک شکل ظاهر شده و به خاطر تربیت و تمدن و فرهنگ و جامعه از نسل‌ها و انسان‌های ناخودآگاه تو شکلش اسیر شده، در حالی که قرار نبوده اسیر بشه و این آگاهی به اسارت گرفته شده نمیتونه مأموریتش رو پیدا بکنه، چون او رو به یک خواب مصنوعی بردند و اکثریت در ناخودآگاهی فرصتشون تموم میشه ولی به خودآگاهی نمیرسن و شاید دوباره بارها و بارها به این چرخه برگردند تا جایی بتونن به اون تکامل نهایی برسن و سرانجام از چرخه شکل ها بیرون بیان. ما به طور قطعی نمیدونیم برنامه ریزی سیستم این هست یا شاید قاعده دیگه ای داره، اما به طور قطعی میدونیم که زیستن آدمیزاد محکوم به رنج کشیدن هست، چون این زندگی کردن یک زندانی هست. زندان اگه تبدیل به قصر هم بشه بازم یه قفس طلاییه. ما به طور قطعی میدونیم تنها راه رهایی، تنها راه رسیدن به اون تکامل نهایی خودآگاهی هست. تا به این مرحله از رشد نرسیم همچنان باید رنج بکشیم. خب پس هر جا اسم آگاهی رو میارم منظورم خود حقیقی ماست، اون منی که هیچ وقت متولد نشده و نخواهد مرد. حالا این آگاهی چه ویژگی هایی داره؟ چطور ما میتونیم بهتر بشناسیمش؟ چطور با خود واقعیمون آشناتر بشیم؟ خب ما متاسفانه عادت داریم تنظیم شدیم هر چیزی رو حتما با ذهنمون شناسایی کنیم. ذهن برای شناسایی از صفت استفاده میکنه، ذهن برای شناختن توصیف میکنه، برای توصیف هر موجودیتی یه سری صفتها رو برای اون تعریف میکنه و با اون صفتهاست که شناسایی میکنه. ما هم همیشه داریم همین کار رو میکنیم، ما همیشه خودمون رو با اون صفتهایی که به خودمون نسبت میدیم میشناسیم. من باهوشم، من مهربان هستم، من کم حوصله‌ام، زود رنجم، مظلوم هستم، چاق هستم، زیبا هستم، وارسته هستم. همین صفت ها باعث میشن ما همیشه تو فهم خودمون گرفتار خطاهای بزرگی بشیم. چرا؟ چون صفت ها همیشه کم هستن، صفت ها ناقص هستن و صفت ها گاهی کاملا دروغ و فریب هستند. خیشتن واقعی ما بی صفته، خود واقعی ما خیلی بیشتر و جامعتر از صفت هامون هست. باهوش بودن، مهربون بودن، مظلوم بودن، چاق بودن، زشت بودن، دانا بودن، اینها داره ناقص ما رو به خودمون معرفی میکنه، تحریف شده و گاهی هم دروغ، چون خود واقعی ما بی صفته، آگاهی بی صفته. و ما چون تو محدوده ذهن نمیتونیم بدون صفت چیزی رو بفهمیم، پس نتیجه میگیریم ما با ذهنمون نمیتونیم واقعیت خودمون رو بفهمیم. چرا فهمیدن ذهن نیاز به صفت داره؟ چون هر صفتی میتونه تصویری رو تو ذهن ما بازنمایی کنه. تو محدوده ذهن فقط چیزهای قابل درک هستن که بشه ازشون تصویری ساخت. ما هیچ وقت درکی از یک درخت نمیتونیم داشته باشیم مگه اینکه تصویری مربوط به درخت تو ذهن ما بازنمایی بشه. خب اینجا یک قسمت از معمای خودشناسی رمزگشایی میشه. چطور انسان ها میتونن پیچیده ترین مسائل علمی رو کشف کنن و بفهمن ولی در فهم خودشون اینقدر ناتوان و معیوب هستند؟ چون ذهن کوچک نمیتونه ذهن بزرگ یا همون آگاهی رو تصرف کنه و بشناسه. خب داریم وارد قسمت‌های حساس‌تر و کاربردی‌تر بحثمون میشیم. لطفاً راحت‌تر و عمیق‌تر توجه کنید. ما میگیم آگاهی واقعی هست، یعنی یک من واقعی وجود داره، چون آگاهی شکل نیست، شکل مجازیه. جسم و ذهن ما مجازی هستن چون شکل هستن. شکل مجازیه، یعنی بدن ما، اندام ما مجازی هستند، فکرهامون مجازیه، احساساتمون مجازیه، شخصیتمون مجازیه، خصلت هامون مجازیه. مجازی یعنی چی؟ آیا مجازی بودن به معنای این هست که وجود ندارد؟ این برداشت کاملا غلطی هست. دست من مجازیه ولی من واقعا دست دارم. موهای من مجازیه ولی من واقعا مو دارم. وقتی نگران موضوعی هستم، افکار نگران کننده مجازیه ولی واقعا وجود داره. وقتی من خشمگین یا متنفر یا ناامید میشم، این احساسات مجازیه ولی من واقعا خشمگین یا متنفر یا ناامید هستم. برای اینکه بتونیم مجازی بودن رو درست درک بکنیم، باید بدونیم شکل یک وضعیت موقتی و ناپایدار هست، یک بازنمایی گذرا، ناقص و تحریف شده از یک حقیقت هست ولی وجود داره. من وقتی احساس میکنم یه غم دردناکی داره رو دلم سنگینی میکنه، واقعا غمگین هستم. این احساس اندوه مجازی هست. مجازی بودن معنیش این نیستش که این غم دروغه، من باید انکارش بکنم، کاملا برعکس، من باید اندوهم رو به طور کامل و بدون مقاومت بپذیرم. اما چون این اندوه مجازیه، دیگه با قصه ها یکی نمیشم، مشاهدگر قصه ها میشم، چون من در وضعیت آگاهی مشاهدگر مستقر شدم. وجود احساس اندوهم رو میپذیرم و مشاهدش میکنم، با عنوان یک احساس مجازی مشاهدش میکنم. یعنی من واقعا غمگین نیستم، من در حال تجربه یک وضعیت گذرا، در حال تجربه یک موج مجازی از غم هستم. اجازه میدم بدون مقاومت، بدون واکنش، بدون قضاوت، بدون تفسیر، بدون همزادپنداری، احساس غم به وجود من وارد بشه، عبور کنه و خارج بشه. مشاهدگر واقعی فقط شاهد هست، تجربه کننده هست، با تجربه یکی نمیشه. ما باید با ذهنمون زندگی کنیم، ما باید با جسممون زندگی کنیم. بدون ذهن و جسم زیستن ما غیر ممکنه، مرگ است. همین الان که به حرفای من گوش میدید، شما دارید درباره اونها فکر میکنید، دارید برای خودتون تفسیرشون میکنید، معنادارشون میکنید، تصورشون میکنید. ما هر لحظه داریم با ذهنمون زندگی میکنیم، با ذهنمون میفهمیم، با ذهنمون تصمیم میگیریم که چی کار بکنیم. خروج آگاهی از ذهن به معنای تعطیل کردن ذهن نیست. تأثیر خروج آگاهی از ذهن خلاص شدن از فکر کردن نیست. تأثیرش اینه که به افکار و قضاوت ها و نتیجه گیری هامون اطمینان و ایمان کامل نداشته باشیم، احساساتمون رو خیلی جدی نگیریم، هیچ حقیقتی رو به طور مطلق باور نکنیم، چون هر حقیقتی تصوری در ذهن ماست. ما به این تصور نیاز داریم، اما نباید بهش اطمینان بکنیم. این مهمترین نتیجه حضور در آگاهی هست. با حضور در آگاهی آگاه میشی که داری بی خودی تلاش میکنی تا خودت رو، دیگران رو، اتفاقات زندگی رو خیلی درست و دقیق بفهمی. تو به این فهم قاطع و کامل هیچ نیازی نداری. با حضور در آگاهی آگاه میشی که بسیاری از واکنش های تو اضافی هستن، بیهوده هستن، احمقانه هستن، فرسوده کنند و آسیب رسان هستن، ناشی از تصورات ذهن تو هستند. حضور در آگاهی باعث میشه از شر بسیاری از این واکنش های اضافی خلاص بشی، سبک بشی، وزن زیادی از روت برداشته میشه، وزن اضافی واکنش نشون دادن های شرطی به افکار و احساسات از روت برداشته میشه. عصبانی شدی؟ شاید نیاز به هیچ واکنش اضافی نباشه، تو فقط شاهد و تجربه کننده خشمت باش تا خشم از تو عبور کنه. نگرانی؟ اگه ضرورت عینی وجود نداره بی واکنش باش، شاهد نگرانیت باش تا استراب از تو عبور کنه. ما دنبال هیچ کار سختی نمیگردیم. داستان ما خیلی پیچیده نیست. کافیه هرچه بیشتر بتونی در وضعیت آگاهی مستقر بشی. حضور در آگاهی ابداً کار دشواری نیست. نیاز به اطلاعات و دانش آنچنانی نداره. نیاز به تلاش ها و تکنیک های پیچیده هم نداره. حضور در آگاهی با مشاهده‌گری اتفاق میفته، به همین سادگی، به همین لطافت. چون در حالت مشاهده آگاهی خودش از ذهن خارج میشه. تو وقتی از ذهنت بیرون میای، از بیرون تماشاش میکنی، حالا دیگه خودت هستی، تو خود آگاهی هستی. این بسیار بسیار ساده و واضحه. حرفای من ممکنه برات یه مقداری سنگین و ثقیل به نظر برسه، هضم کردنشون سخت باشه. اصلا تو نیازی به فهمیدن و هضم کردن این حرفا نداری، تو فقط شنونده باش، گیرنده ها رو باز بذار، آگاهی خودش کار خودش رو میکنه. تو فقط گیرنده ها رو باز و تمیز نگه دار و تنها تلاشی که باید بکنی اینه که بیشتر روی مبل تماشاچی لم بدی و هوشیار و خاموش و بی‌قضاوت تماشاچی باشی. Thank you. تو این 11 قسمت درباره مفاهیم و تکنیک های مختلف ذهن آگاهی باهاتون صحبت کردم. من خیلی سعی کردم ساده تر صحبت کنم و بیشتر از تجربیاتم بگم، خیلی مفهومی بحثا رو ارائه ندم. البته بعضی جاها باید میرفتم سراغ یه سری مفاهیم پیچیده تر و سنگین تر، ولی اگه بعضی از موضوعات براتون خیلی مفهوم نیست، حتی ممکنه باورپذیر هم نباشه، خیلی تلاش نکنید که تجزیه تحلیلشون کنید تا یه جوری بتونید قبولشون کنید یا ردشون کنید. ذهن آگاهی رو فقط باید تجربه کنید، حتی به روش خودتون تجربه کنید، چون ذهن آگاهی چیزی بیشتر از مشاهده‌گری نیست و مشاهده‌گری معجزه میکنه. دوستان من این معجزه رو دیدم و تمام کسانی که بدون مقاومت ادامه دادند، استمرار داشتند، همشون این معجزه رو دیدند. تغییرات حیرت انگیزی رو در خودشون تجربه کردند، یک آرامش عمیق تجربه نشده، شادی و اطمینانی که قبلا به نظر دست نیافتنی می اومد. این یک تجربه متفاوت است، غافلگیر کننده است، چون تو این تجربه آگاهی خودش به جریان می افته، بدون تقلا، بدون حرکت تو. تو این تجربه تو کاری نیستی جز حضور هوشیار، قرار نیست کاری رو تو انجام بدی. تو در آگاهی مستقر میشی و آگاهی گسترش پیدا میکنه. استقرار و گسترش آگاهی رو نیاز نیست بفهمی. آرامش و نشاطی که تو رو در بر میگیره رو باید عمیق‌تر احساس بکنی. این جمله رو زیاد تکرار کردم، مشاهده‌گری کار دشواری نیست. با این حال برای خیلی ها به خصوص در ابتدای تجربه مشاهده‌گری وضعیت یه مقدار عجیب و نامتعادل هست و خیلی باهاش راحت نیستن. خیلی از دوستان گزارش میدن وقتی تو حالت مشاهده ذهن قرار میگیرن، حسی بهشون دست میده که دوست دارن زودتر خارج بشن و به همون تعادل قدیمیشون برگردن. این گزارش ها کاملا درسته، کاملا طبیعی هست. مشاهدگری ذهن و جسم، مشاهده افکار و احساسات با اینکه خیلی لطیفه، خیلی نرم و راحته، شبیه یه جور ریلکسیشن هوشیار هست، اما ممکنه براتون کار سختی باشه چون شما هیچ وقت اونجا نبودید. با قرار گرفتن تو وضعیت مشاهده ذهن و جسم، اون عادتها و شرطی سازی های همیشگی دارن مختل میشن. به این میگن فشار گریز از مشاهده، وگرنه خود مشاهدگری هیچ فشاری نداره. تو عادت کردی با افکارت بحث بکنی، مخالفت بکنی، موافقت بکنی و عادت کردی حتما به یه نتیجه برسی. این عادت ها تو حالت مشاهده تعطیل میشن. تو عادت کردی با احساساتت همزاد پنداری کنی، با احساساتت هویت سازی کنی، حتما واکنش نشون بدی. در حالت مشاهده این عادت ها تعطیل میشند. مشاهده ذهن سخت نیست، ترک عادت های قدیمی سخته. ساکت بودن هیچ سختی و فشاری نداره، ولی ساکت شدن سخته. بیواکنش بودن، خونسا بودن هیچ سختی نداره، بیواکنش شدن و خونسا شدنه که سخته، چون یه عادت قدیمی داره بهت فشار میاره که حتما یه چیزی بگی، یه واکنشی نشون بدی. ترک این عادت نیاز به تمرین داره، نیاز به کوشش داره، نیاز به تعهد داره، نیاز به مراقبت داره. همین که تو هر روز برای شروع چند دقیقه متعهد به ساکت شدن بشی. فکرها همیشه هستن، فکرها متوقف نمیشن، ذهن موتور تولید بیوقفه فکر هست. احساسات در تو خاموش نمیشند، بدن ارگانیسم تولید و تجربه احساسات هست. تو فقط برای چند دقیقه بی فکر و بی احساس باش. چطور؟ فکرها تو فقط تماشا کن، فقط نظارگر احساساتت باش. برای چند دقیقه تماشاچی بی واکنش، خونسا و بی قضاوت فکرها و احساساتت باش. این وضعیت ساده با شکوه ترین و ارزشمندترین کاری هستش که تو تمام زندگیت انجام میدی. تو وقتی مشاهده گر میشی، خود به خود در آگاهی مستقر شدی. این چه کسی هست که داره تماشا میکنه؟ این کیه که داره افکار و احساسات من رو تماشا میکنه؟ این من، من واقعی هست. این من آگاهی هست. فقط اینجوری هست که میتونی آگاهی رو درک بکنی، میتونی خودت رو بشناسی. به همین راحتی، به همین لطافت. تو هیچ نیازی نداری آگاهی رو بفهمی، خودت رو بشناسی. تو فقط مشاهده گری رو ادامه بده، کار دیگه ای لازم نیست انجام بدی، فقط به مشاهده گری ادامه بده. هر قدر بیشتر تمرین کنی، بیشتر مراقبت کنی، متوجه میشی که حالا دیگه خیلی عمیق‌تر، خیلی سبکتر، راحت‌تر میری تو وضعیت مشاهده مستقر میشی. حواست باشه، منتظر هیچ نتیجه نباش، چشم به راه هیچ اتفاقی نباش. آگاهی خودش کار خودشو بلده. خب اگه موافقید یه مقداری هم برگردیم به ادامه بحث‌های مفهومیمون. گفتم ما وقتی می‌خوایم خود واقعیمون رو از روی صفات و ویژگی‌هامون بشناسیم، در فهم خودمون گرفتار تناقض میشیم، به بن‌بست میرسیم، چون حقیقت ما از جنس آگاهی هست و آگاهی بی صفته. خب ما با همین استراتژی داریم تمام اتفاقات و مسائل زندگی رو میفهمیم، با صفت شناسی. این پروسه غلط نیست، اتفاقا ضروری هم هست و ما بهش نیاز داریم، اما باید آگاه باشیم که این فرایند ناقصه و غیر قابل اطمینانه. کار ذهن ما شناختن و فهمیدن است و ذهن ما ضروری ترین ابزار ما برای زندگی کردنه، ولی باید آگاه باشیم که ذهن عادت داره یا موضوعی رو کلن نفهمه یا کامل بفهمه. چون ذهن برای فهمیدن هر موضوعی باید بتونه به اون احاطه پیدا کنه تا بتونه تصویری و تصوری از اون بسازه و بعد نه با خود موضوع بلکه اون تصویر رو شناسایی بکنه. از این حرفا میخوام یه سری نتایج بسیار بسیار مهم بگیرم. این نتایج اثرات خروج آگاهی از ذهن هستن. نتیجه بسیار مهم اول این که ما نمیتوانیم همه چیز رو به طور کامل و قطعی بفهمیم، چون ذهن ماست که داره میفهمه و فهم و شناخت ذهن ناقص و نامطمئن. نتیجه بسیار مهم دوم این که دسته وسیع از موضوعات تو زندگی ما وجود دارن که اساساً به فهم و شناخت اونها نیازی نداریم. اینها در صورت لزوم فقط تجربه کردنی هستن، مثل خیلی از روابط. مثل خیلی از وضعیت‌های اجتماعی. ما هیچ نیازی نداریم همه آدم‌های دور و برمون رو همونطور که هستن بفهمیم. هیچ نیازی نداریم هر شرایطی رو که در اون قرار می‌گیریم کاملاً شناسایی کنیم، کاملاً درکش کنیم. دسته وسیعی از موضوعات زندگی نیازی به فهم و شناخت کامل ما ندارند، اما ما گرفتار تله‌ها و گرفتار بازی‌های ذهنی برای فهمیدن و شناختن همه چیز و همه کس میشیم. نتیجه بسیار مهم سوم این که دسته ای از افراد و موقعیت ها تو زندگی ما وجود دارن که برخلاف دسته قبلی اینها مهمن، اینها تأثیرگذارن و ما دیگه نمیتونیم بگیم به فهم و شناخت اونها هیچ نیازی نداریم. ولی اینجا هم اولا ما به یک فهم و شناخت نسبی نیاز داریم، نه مطلق و کامل، در حدی که به ما مربوط میشه. و ثانیاً به همین فهم و شناخت نسبی هم ایمان کامل نداشته باشیم، به طور قطعی و انعطاف ناپذیر اطمینان نکنیم. ما به این فهم و شناخت نسبی نیاز داریم، این راهنمای واکنش‌های ما هست، ولی چندان ازشون مطمئن نشیم که وارد مرحله هویت سازی بشیم. آگاهی تا وقتی که از اقامتگاه ذهن و جسم خارج نشه فقط هر چیزی که شکل داشته باشه رو میتونه تجربه بکنه. از تجربه کردن و درک کردن بدون شکل ها محروم هست و ما میدونیم هر چیزی که شکل داره یک بازنمایی مجازی و محدود از حقیقتی هست که شکل نداره. اپیزود قبلی درباره مأموریت گروه پلانک صحبت کردم، یافته تکان دهنده‌ای که نشون میداد کمتر از 5% هستی قابل ادراک هست. کمتر از 5% هستی کهکشان ها و ستاره ها و موجوداتش هستن. بیشتر از 95% هستی خلأ بدون شکل هست، غیر قابل ادراک هست، ماده و انرژی خاموش. و این یافته نشون میداد که همه چیز اصل هستی همین ماده و انرژی خاموش است. حالا این کمتر از 5%، تازه اگه زیادی برآورد نشده باشه، موقتاً از ماده خاموش تبدیل به شکل شده، تبدیل به ماده و انرژی نمایان شده و حتماً نابود خواهد شد، حتماً بر میگرده به خلل. آگاهی ساکن، آگاهی به اسارت گرفته شده در ذهن و جسم ما فقط امکان شناخت این کمتر از 5% رو داره. حالا شما اگه میتونید یه عدد به من بدید که تا به حال انسان چه کسری از همین 5% رو تونسته کاملا بفهمه و بشناسه. چه نتیجه از این حرف بگیریم؟ تمام آنچه ما با ذهنمون میتونیم بفهمیم و بشناسیم جزء کوچکی از کمتر از 5% حقیقت هستی هست که تازه اینم خودش مجازیه. با مرگ ما ذهن و جسممون میمیرند، ماده و انرژی نمایان از بین میره، شکل نابود میشه، مهلت تجلی و سکونت آگاهی در شکل تموم میشه و آگاهی آزاد میشه. حالا اصلا هدف برنامه ریزی سیستم از این اقامت موقت و کوتاه آگاهی چی بوده نمیدونیم، شاید تا وقتی زنده هستیم هم ندونیم، شاید هم اصلا چندان نیازی به دونستنش نداشته باشیم. اما اون موضوعی که نیاز داریم ازش آگاه بشیم اینه که مرحله اصلی تکامل و رهایی ما آزاد کردن آگاهی قبل از مرگ است، قبل از اینکه با انهدام جسم و ذهن آگاهی خود به خود آزاد بشه. احتمالاً ما اصلا برای این ناخودآگاه به دنیا اومدیم تا تو فرصت زیستن بتونیم به خودآگاهی برسیم. اگه ما به این مرحله از تکامل برسیم، به خودآگاهی برسیم، آگاهی رو از اسارت ذهن و جسم آزاد بکنیم، اون موقع از رنج کشیدن تو یک زندگی مجازی خلاص میشیم و زندگی کردن ما تو یک آرامش عمیق، تو یک شادی با ثبات برگزار میشه. اما اینجا موضوع مهمی که باید بهش توجه بکنیم اینه که این خودآگاهی نسبی هست، تدریجی هست، پویا هست، در حال رشد هست. خودآگاهی یک بیگ بنگ نیست که یک دفعه با انفجار خودآگاهی ما رو بخواد به ساحل آرامش ببره. یعنی ما هرقدر خودآگاه تر بتونیم زندگی بکنیم کمتر رنج میکشیم، آرامش و شادی عمیق‌تری خواهیم داشت و هر قد هم که در ناخودآگاهی ذهن مستقر باشیم، همچنان رنج کشیدن سناریوی زندگی ماست. حالا اون موضوع مهمی که باید بهش توجه بکنیم این هستش که دوستان من، وقتی به وضعیت خودآگاهی میرسیم، وقتی مشاهده‌گری روش زندگی کردن ما میشه، این خط پایان رنج ها و استراپ های ما نیست، چون ما همچنان در حال نوسان هستیم، در حال رفت و برگشت بین خودآگاهی و ناخودآگاهی خواهیم بود. آگاهی بارها و بارها توسط ذهن دوباره بلعیده میشه، ولی باز میتونه خودش آزاد بکنه. این رفت و برگشت ادامه پیدا میکنه، اما با ادامه این رفتنها و برگشتنها به تدریج خودآگاهی ناخودآگاهی رو عقب‌تر میرونه. کاهش رنج ها، کم شدن استراب ها و رسیدن به آرامش و نشاط بیشتر نتیجه قطعی و 100% ذهن آگاهی هست. ولی باید حواسمون به یک تله ذهنی بسیار پیشرفته هم باشه. ما اگه گرفتار و منتظر رسیدن به نتیجه نهایی، به فینال تکاملمون باشیم، هدف و مقصد و آمالمون رسیدن به روشن ضمیری کامل باشه، باز هم داریم یک هویت سازی جدید رو برای خودمون انجام میدیم. با این هویت سازی از حال خارج میشیم و دوباره در آینده حضور خواهیم داشت. از آگاهی خارج میشیم و دوباره به ذهن برمیگردیم. پس تو این مسیر اصلا نگران تکرار حالهای بدت نباش، نگران گرفتار شدن دوباره تو افکار مزاحم نباش، دلواپس نباش چرا هنوز احساسات آزاردهنده ای رو داری تجربه میکنی. این توقع تو، این نگرانی تو، تو رو به وضعیت مبارزه دعوت میکنه و اینجوری از حضور در آگاهی محروم میشی. تو فقط باید به مشاهده‌گری ادامه بدی. وضعیت خوشبختی واقعی وضعیت پیچیده نیست. رسیدن به یک آرامش و شادی پایدار و مطمئن هست و این وضعیت جز با وارسته شدن از ذهن اتفاق نمیفته. تو مسیر عادی و رایج زندگی ما، زندگی ایگویستی اکثر ما، وضعیت خوشبختی واقعی دستیافتنی نیست. با آگاهی مستقر در ذهن، درک اون آرامش و شادی پایدار غیر ممکن است. پس آیا واقعا اکثریت بزرگ انسان‌ها تو طول زندگیشون هیچ وقت به خوشبختی واقعی نمی‌رسند؟ متاسفانه این کاملا حقیقت داره، چون هیچ وقت نمیتونن دنبال وضعیت خوشبختی واقعی باشن. اکثریت در سطح نیازهای مربوط به زیستن گرفتار باقی میمونن. خوشبختی خواسته متعالی تر از الزامات زندگی هست. فقط وقتی متوجه وضعیت خوشبختی واقعی میشی که از شهوت و ضرورت با کیفیت تر زندگی کردن، بهتر زندگی کردن عبور کنی، اون موقع آگاه میشی وضعیت خوشبختی واقعی حالتی بالاتر از کیفیت زندگی هست. خوشبختی خودش یک کیفیت خاص است که کیفیت زندگی نمیتونه به مقصد خوشبختی برسه. خوشبختی کیفیتی هست که فقط در خودآگاهی میتونه اتفاق بیفته. بسیار خوب دوستان عزیزم، اپیزود 11 رو هم همینجا تمام میکنم. ممکنه این قسمت بحث‌های مقداری پیچیده‌تر و سنگین‌تر شده باشه. دو تا توصیه خدمتون دارم. اول اینکه دوستانی که اپیزودهای قبلی رو هنوز گوش ندادن حتما برن سراغشون. مفاهیم از ساده به سخت حتما قابل هضم‌تر میشه. و دوم اینکه در مباحث ذهن آگاهی برخلاف آموزش‌های دیگه فشار نیارید تا حتما بفهمید. تجزیه و تحلیل اضافی نکنید تا موضوعات رو برای خودتون بتونید یه جوری سازماندهی کنید و اینجوری قابل درکش کنید. اینها خودشون فیلترهای ذهنی میشن که مانع از ورود و گسترش آگاهی ناب هستند. فقط گیرنده هاتون رو باز و تمیز نگه دارید، بی قضاوت، بی واکنش، بدون ارزیابی، بدون مقاومت. سعی کنید فقط شنونده و دریافت کننده باشید. اجازه بدید آگاهی خودش کار خودش رو انجام بده. دعوت میکنم مجموعه کامل پادکست ها، کتاب ها و ویدیوهای من رو در کانال تلگرام ارتباط مؤثر داشته باشید. محتواهای دیگه رو در صفحه اینستاگرام و فیسبوکم به اشتراک میذارم. میتونید صفحه اینستاگرام من حمید تقدسی رو دنبال بفرمایید و در صورت تمایل به تجربه جلسات مشاوره و رواندرمانی آنلاین در موضوعات مختلف، یک پیام به شماره داده شده در اپلیکیشن های مختلف ارسال بفرمایید. موفق و شادکام باشید.